بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. بس ما در فقه نكاح در باره شرط صيغه و ركنيت صيغه به اتمام رسيد، يعني بحثهای اصلی شرطیت و ركنيت صيغه را بیان کردیم در عقد نکاح و موضعمون را هم نسبت به عقد معاتاتی نکاح و سایر به ظاهر عقودی که به نام عقد نکاح نامگذاری شده مثل ازدواج سفید بیان شد. دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. فقط چیزی که حائز اهمیت و کمتر گاهی مورد توجه قرار میگیره این است که آیا ما در این بحث های این چنینی و چالشی به نظرات غیر علمای شیعه توجه کنیم یا خیر، و چقدر باید توجه کنیم. به بار دیگر در فقه مقارن ما ضرورتی هست که مذاهب فقه مذاهب دیگر رو هم ببینیم یا نه؟ خب در این بحثی که ما داشتیم تا حدودی روشن شد که ما وقتی که بتوانیم یک اجماع قوی داشته باشیم از همه مذاهب، خب این یه پشتوانه خیلی خوبی میشه که فهم مسلمین از سیره نبوی، سیره اهل بیت علیهم السلام به گونه ای بوده که این بحث صیغه یعنی ایجاب و قبول را به عنوان یک امر مسلم گرفته شده که حتی مخالفین فقهی ما در مذاهب دیگر هم همین مسیر را رفتن. خب اینجا این فقه مقارن یا حالا بعضی اسمش فقه الخلاف میزن، بعضی ها فقه الوفاق نامگذاری میکنن، این میتونه مفید باشه وقتی بگیم اجماع علماء المسلمین یا بگیم اجماع علمای شیعه. طبیعی اجماع علمای مسلمین محکمتر از یک طرف، از طرف دیگر این از محکمات فقه خواهد بود، محکمات فقه اسلامی، یعنی آنچه که همه مذاهب برو اجماع کردن این میشه یک پایه اصلی به روشی که قرآن مطرح کرده برای رفع خلاف ها. می فرماید منه آیات المحکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. قرآن ما را راهنمایی میکنه که متشابهات و اختلاف ها را ما در پرتو محکمات ببینیم، و این یکی از اون اصول روشی میتونه باشه. ما با چه روشی بیاییم اختلاف ها را بررسی کنیم و بیراهه نریم؟ خب این محکمات میتواند اینجا کلمه فصل باشد، و شاید اگر هیچ دلیلی ما نداشته باشیم در این بحث اشتراط صیغه یا رکنیت صیغه در ازدواج دائم و موقت، نیازی به هیچ دلیل دیگه نخواهیم داشت، چون دیگه میشه از مسلمات یا میشه از بدیهیات فقه اسلامی که اصلا احتیاج به تقلید دیگه اینجا جای تقلید هم نیست، و به این ترتیب راه را کوتاه میکنه و دیگه زمینه اجتهاد و استنباط و آوردن روایاتی که حالا ظهوری میخواد داشته باشه در یا به اطلاقش یا به عمومش بخواد تمسک کنه تا بیاد یک امر مسلم میان تمام مسلمی را نقض کنه، مثل بحث مسلمات اذان و اقامه، مسلمات نماز، تمام این مسلمات یا ضروریات دین که فقهای ما فرمودن جای تقلید نیست، خب راه را کوتاه میکنه و مجتهد را هم دیگه وادار نمیکنه که در این زمینه بیاد و وقت مصرف کنه. یعنی اینجا دیگه جای اجتهاد نیست، اینجا مسلمات میان مسلمین هست، سیره قطعیه مسلمین اگر بر این باشد دیگه ما از این جهت راحت خواهیم بود و راهمون هموار خواهد بود. یکی از کتاب هایی که جای تعریف و جای عرض خدمت شما اهتمام داره کتابی است به نام فقه الوفاق از آیت الله دکتر شیخ محمد مهدی نجف، در 4 جلد این کتاب تنظیم شده. یکی اسم این کتاب جالب توجهه، چون ببینید اون چه که معروفه در فقه مقارن 3 تا اسم ما داریم، یه اسم عام داریم فقه مقارن، مثل اصول عامه فقه مقارن آیت الله حکیم که همه مذاهب مهم را در اون آورده و مباحث اصول را از نگاه این مذاهب با مقایسه به مذهب حقه امامیه مطرح کرده و موارد اختلاف و اتفاق را در آورده. پس فقه مقارن عام یک عنوان عامی است که هم شامل فقه خلاف هم شامل فقه وفاق. فقه وفاق از این جهت مهمه که ما در این فقه متفق علیه مسلمین را دنبال میکنیم که اون محکمات را ما به دست بیاریم که پایه‌ای باشه برای بررسی اختلاف ها. پس خود اسم فقه وفاق یک ارزش افزوده داره که در حقیقت ما را به سمت این میکشونه که اولویت را بدیم به مسلمات و بعد از مشخص شدن مسلمات ما بیایم اختلاف ها را در چارچوب مسلمات نگاه کنیم و این خیلی توفیر میکنه، در توفیر خواهد داشت در رسیدن به نتیجه، چون شما یک پایگاه محکمی دارید که به او رجوع کنید و نباید از این چارچوب برید، یعنی خط قرمز برای مجتهد برای فقیه به دنبال میاره و او رو در چارچوب نگه میداره. و حالا فقه خلاف رتبش بعد میشه. پس اینجور شد فقه مقارن هم اتفاقها و هم خلافها رو بیان میکنه، فقه وفاق تأکیدش بر اتفاقهایی که بیان مذاهب به وجود اومده، وفاقهایی که بیان مذاهب به وجود اومده، و خلاف هم اختلافات را. از علمای ما در این زمینه ما سید مرتضی شیخ مفید داریم، سید مرتضی داریم، شیخ طوسی را داریم و بعد از اینها از کتاب‌های بسیار مهمی که قابل ذکر هست علامه حلی رحمت الله 2 کتاب خیلی مهم داره، یکی تذکرت الفقها خلافها و وفاقها و خلافها را در اون خوب تبیین کرده، و همینطور کتاب دیگر ایشون که باز در فقه مقارن هست و این کتاب مفصلتر از تذکره فقها هست، اینم کتاب دومی است که جناب علامه اون را برای ما به ارث گذاشته، و همینطور کتاب خلاف در میان درون علمای شیعه باز از علامه ما داریم که این هم باز برای ما مفیده که درون مذهب ما چه اتفاقهایی چه وفاقهایی و چه خلافهایی داریم مختلف الشیعه. خب مقداد سیوری در کنز العرفان باز همین مسیر را طی کرده، شاید شهید اول در بعضی از کتاب‌ها و شهید ثانی هم اینها به چشم می‌خوره. یعنی علمای ما در این زمینه کوتاهی نکردن الحمدلله. اون کتاب دوم علامه منتهی المطلب هست که عرض کردم مفصل‌تر از تذکره است، ولی تذکره هم بسیار مرتب و منظمه. خب ما در حال حاضر نیاز به چنین داریم، به چنین تلاشی داریم که این فقه وفاق را مطرح کنیم و در درون اون خلاف ها را بررسی کنیم که جناب آیت الله محمد مهدی نجف این مهم را انجام داده و در 4 جلد توفیق تألیف این کتاب را پیدا کرده و سازمان سمت هم توفیق چاپ این کتاب را داشتن که یک دوره کامل فقهی است. ما جلد سوم که درباره عقود و توابع عقود است خواستیم به عنوان نمونه از این کاری که در بحث نکاح انجام داده ما در اینجا مورد کنکاش و استفاده قرار بدیم. امروز مطلع این بحث نکاح ایشون را اینجا مطرح میکنیم تا بعد بحث جزئیات این ابواب کتاب نکاح و ابواب گوناگونی که داره اینطوری تنظیم کرده: کتاب النکاح و فیه ابواب، الباب الاول فی المقدمات، الباب الثانی اقسام النکاح و آدابه. نظم این کتاب هم خوب جالبه: الباب الثانی اقسام النکاح و آدابه، و الباب الثالث من يحرم على الرجل نکاحها، الباب الرابع الصداق و احکامه، الباب الخامس الوليمة، الباب السادس القسم بين الزوجات، الباب السابع النفقات، الباب الثامن الرضاع، الباب التاسع العداد، الباب العاشر النشوز، الباب الحادي عشر أمهات الأولاد، الباب الثاني عشر في الأحكام. خب نظم تقريبا خوب و قابل توجهی هست و یکی از زیبایی هایی که در این کتاب به چشم میخوره همین توجه به اون نقطه اشتراک، و اگر اختلافی بود این اختلاف رو در چارچوب اون نقطه اشتراک بیان میکنه و مستند به کتب منبع و اولیه که در هر مذهبی مهمترین کتاب هاشون رو مد نظر قرار داده و به اونها استناد کرده. خب بنابراین ما از یک چنین کتابی که هم عصری هست، زبانش و ادبیاتش بروزه و هم خیلی مفصل نیست و هم خیلی منظم هست، بحث ما در ارکان عقد نکاح و شروط نکاح بود که در اینجا بحث ما هست. در صفحه 253 به این ترتیب بحث را ایشون چیده، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم: ارکان و عقد النکاح، للنکاح ارکان ثلاثه لا يتم العقد الا بها، وهي: الركن الاول صيغه العقد، الركن الثاني المحل، الركن الثالث المتعاقدان. ببینید صيغه را به عنوان رکن آورده، همونطور که در جلسه پیش اشاره کردیم. این را بعضی از بزرگان فرمودن، یعنی شون که از خودش که نیبرده این کار را بکنه. بعضی ها گفتن صیغه شرطه. در اون کتاب فقه السنه سید صادق امروز می دیدم که گفته اون رکن همون بحث رضایتمندیه، ولی چون این رضایتمندی باید به گونه ای تبیین بشه که قابل احراز باشه و صیغه یگانه واژه ایست که میتونه بیان کننده اون رضایتمندی، به چی، به کدام ازدواج و به چگونه ازدواجی باشه، اینجاست که بحث صیغه اگر هم شرط باشه، شرطی است که برای احراز رکنیت اون رضایتمندیه. پس چه این باشد، چه این بیان، چه این که گفته شاید مستقیما اون صیغه عقدی که بیان کننده است، یعنی اومده به اون نتیجه‌ای که باید تحقق پیدا کنه رکنیت رو به اون داده. حالا هر کدوم از اینها عرض کردیم وجهی داره. فرموده صيغه العقد ركن اول لابد فيها من ايجاب وقبول، ولفظ الايجاب هو الصادر من الولي او من يقوم مقامه. خب خوبی این کتاب ایشون این است که این ایجاب را کی باید بفرماید، یا ولی، ولی زوجه، یا من يقوم مقامه مثلا وکیل باید این کار را بکند، و القبول و هو اللفظ الصادر من الزوج او ممن يقوم مقامه. خب حالا این البته باید لفظ الاجاب هو صادر من الولی، یعنی من خود، باید اینجوری میفرمود، یعنی صادر از زوجه یا ولی او ولی را آورده به لحاظ این که معمولا زوجه چه حالا باکره باشه چه نباشه، بالاخره معمولا ولی دارد، یعنی اونی که امر دست اوست. حالا امر دست او خود زوجه اگر باکره نباشه صاحب اختیار خودشه، ولایت داره بر خودش، پس میتونیم اینجا بگیم کلمه ولی یعنی ولی این امر یا خود زوجه است یا پدر مثلا این زوجه یا جد او زوجه یا وکیل او. والقبول و هو اللفظ الصادر من الزوج او ممن يقوم مقامه وکیل مثلا زوج. الركن الثاني المحل، محل عقد کیه؟ یعنی چه کسی عقد می شود؟ و هو کل امرأة یباح العقد علیها، عقد بر اون باید جائز باشد، اما محرمات سببی نسبی رضایی اینا خارجن از محل این عقد. الركن الثالث المتعاقدان، باید دو طرف عقد باشه، زوج و زوجه باید باشه، از زوج اولیه او وکیله و المرء اولیه او وکیلها. اما غیرها مما يتوقف عليها صحته في نظر الشرع فهي خارجتون عن ماهیت، غیر از این ستا رکن اینا خارجن از ماهیت عقد. و یقال لا شروط لا ارکان، پس ما ارکانی داریم ستا و بعد شروط. بعد شروط نکاح که بعضی از مذاهب اومدن اون شرط ها رو رکن قرار دادن و بعضی ها اومدن شروط مختلف متفاوتی بیان کردن که گفتن مثلا صیغه العقد و الفاظه یه شرط مثلا، که حالا این صیغه رکنه اما چی باشد، این چه شرطی داره این صیغه، اینجا وارد جزئیات میشن. و همینطور الفاظ ایجاب و قبول که این بحث های اختلافی را اینجا انشاءالله در جلسه دیگر مفصل تر مورد توجه قرار میدیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.